Əhməd Naibinin səsi ilə Sarıgəlin mahnısını eşitdiniz dostlar. Xəyal telləri bərnaməsinin əziz eşidənləri. Keşkə hamı məqsədə çataydı. Məxsusən olar ki, məhəbbət yolunda çalışaylar. Yəqin olar ki, məhəbbət yolunun əsiridirlər, çatmasalar da məqsədə yetişiblər. Eşk olsun olara ki, məhəbbət dərdin çəkib, qəflət asayişindən keçiblər. Məhəbbət məqsədlərin biridir ki, biz bu ləhzədə o şirin məqsədi umum arzusunda olan cavanlara arzu eləyək və yəqin siz mehribanlar da amin deyisiz. Toy günüdür mahnısın birlikdə eşidək.
Thank you. şadlıq səsi ucalır. Hamı gülür, əl çalır. Xoş qədəm gəlin xanım. Güzel gündü bugün, toy düğündü bugün. Mübarek olsun bugün, mübarek bir toy düğünü. Yürek bir kanadı ki taht evine kondular birbirinin şeriki. Açılır eşkin yolu, ışınlıdır çırağı. Yanar olsun her zaman mehbetin canım, mehmetin ocağım. Ne güzel gündü bugün, toy günü yündü bugün. Mübarek olsun bugün, mübarekli toy düğün. Ne güzel gündü bugün, toy günü yündü bugün. Mübarek olsun bugün, mübarekli toy düğün.
Bütün cavanlarımıza xoşbəxtlik arzusu ilə bugünkü xəyal telləri bərnaməsini də başa yetirdik. Xidmətinizdə mürəxəs oluyuq və gələn görüşə qədər hamızı Allaha tapşırıyıq.
Möhtərəm dostlarımız, Xəyal Telləri unvanlı bərnamə ki, keçmiş illərdə musiqiyə qalibdə Ərdəbil Radiosunda təlid olunubdur, xidmət sizə təqdim oldu. İnşallah ki, bu bərnamədə rizayət xatirizi cəlb eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
بازگشت جایگاه‌های سوخت به چرخه‌ی سوخت‌رسانی. وزیر کشور: هیچ قصدی برای اضافه کردن قیمت بنزین وجود ندارد و همه سهمیه‌ها محفوظ است.
رئیس قوه قضاییه: با مفاسد صورت گرفته در واگذاری‌ها به گونه‌ای برخورد شود که بنگاه‌ها و نیروی کار آسیب نبینند.
رئیس جمهور: تسریع در اجرای طرح‌های حوزه آب را خواستار شد.
و نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان امروز در تهران. وزیر امور خارجه از توافق با ترکمنستان برای ارتقای روابط به سطح راهبردی و افزایش مبادلات تجاری به حد اکثر ممکن خبر داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده محمود آبادی و همکارم خانم خرم‌نیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
مرکز ملی فضای مجازی در اطلاعیه حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت کشور را تایید کرد. این در این اطلاعیه آمده است: دستگاه‌های مسئول در حال رفع مشکل ایجاد شده هستند تا سوخت رسانی به حالت عادی بازگردد. وزارت نفت هم از آغاز سوختگیری در نیمی از جایگاه‌های سوخت کشور خبر داد و اعلام کرد این جایگاه‌ها با خروج از سامانه هوشمند سوخت در حال عرضه بنزین با نرخ آزاد هستند.
جایگاه‌های سوختی که از مدار خارج شده بودند به مرور در حال آغاز فعالیتند. ساعت 7:30 اینجا بلوار آیت الله کاشانی هستش و پمپ بنزین اینجا داره کار سوخت رسانی رو انجام میده.
شروع شد، داره دیگه آزاد داره میزنیم. یه سرش کردن کلاک 3 تومانی داره آزاد میزنه.
بنزین تونست بزنه؟
بله بله. بله موفق شدم.
به شکل آزاد است ولی دیگه.
بله. کار تو جیبم ولی آزاد زدم.
سوختگیری در تمامی جایگاه‌های پمپ بنزین آباد با نرخ آزاد در حال انجام است.
الان ساعت 18 اینجا یکی از جایگاه عرضه سوخت در سطح شهر کرمانشاه است. تعمیراتی که شرکت پخش و پالایش در اینجا دیده، بنزین 3000 تومانی در اختیار مردم قرار گرفته.
تاکنون 17 جایگاه در سطح استان آذربایجان غربی به صورت دستی راه اندازی شده که از این تعداد 6 جایگاه در ارومیه راه اندازی شده.
اینجا یکی از جایگاه‌های سوخت در اردبیل هست و اینجا سوختگیری انجام شه و مشکلی هم وجود نداره.
تو مدت کوتاهی که ما اقدام به تهیه این گزارش کردیم، حداقل 4 تا از پمپ بنزین‌های شهر گرگان فعال شدند.
الان ساعت 1:07 در تاریخ 4 آبان 1400 و این یکی از پمپ بنزین‌های بین راهی در شهرستان‌های ناین و پروبیابان که همونطور که مشاهده می‌کنید شرایط سوختگیری در این پمپ بنزین عادیه.
از 9 جایگاه در منطقه کاشان 12 جایگاه به مدار برگشته و ارائه خدمت به مردم هستند.
پمپ بنزین سر بلنجه که مشغول سوختگیری هستم.
همچنین در برخی جایگاه ها امکان استفاده از کارت سوخت و دریافت بنزین سهمیه‌ای هم فراهم شده.
بنزین یارانه‌ای زدید یا آزاد؟ یارانه ایه.
این الان با سهمیه سوخت و کارت سوخت هم میشه؟
آره میشه. آره
بنزین 1500.
1500 میشه.
بنزین سهمیه خودم 1500.
حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت کشور که به تایید مرکز ملی فضای مجازی رسید، از ساعت 11 صبح امروز امکان سوخت رسانی در جایگاه ها را از بین برد.
اینجا یکی از پمپ بنزین های مشهده که متاسفانه از مدار خارج شده.
اینجا یکی از جایگاه های عرضه بنزینه، ولی خب همونطور که میبینید تعطیل و اقدام به عرضه بنزین نمی کنه.
الان که غیر فعال جایگاه ما.
بعد از ساعتی با خارج کردن سامانه هوشمند امکان سوختگیری با قیمت آزاد در برخی جایگاه ها فراهم شد. وزیر کشور هم شایعه مربوط به افزایش قیمت سوخت را تکذیب کرد.
هیچ قصدی بر اضافه کردن قیمت بنزین نیست. عزیزان ما در وزارت نفت به صورت این مشکل را انشاءالله برطرف خواهند کرد و هیچ نگرانی وجود نداره و کار به طور طبیعی انشاءالله ادامه خواهد پیدا کرد.
بر اساس آخرین اخبار گفته شده تا ظهر فردا همه جایگاه های بنزین فعال می شود.
بر صورت در این شرایط که داره تلاش میشه سوخت رسانی به حالت عادی برگرده، ممکنه شایعات مختلفی هم منتشر بشه. به شایعات توجه نکنیم و اخبار رو از منابع رسمی پیگیری کنیم. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما.
گسترش حملات سایبری در کشورهای مختلف جهان. گزارش مرکز ملی امنیت سایبری انگلیس نشان می‌دهد در سال گذشته 40% شرکت‌ها و مشاغل در این کشور هدف حملات سایبری قرار گرفتند. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور امنیت انفورماتیک هم می‌گوید تنها در 6 ماهه نخست سال 2020 میلادی بیش از 1 میلیارد حمله سایبری علیه زیرساخت‌های روسیه انجام شده و در مدت مشابه سال 2021 به 2.5 میلیارد حمله افزایش پیدا کرده است.
امروز اختلال در کار جایگاه‌های ارزی بنزین و مشکل نرم افزاری سامانه مرکزی سوختگیری خودروها را سخت کرد، موضوعی که بعد از چند ساعت تایید شد که ناشی از یک حمله سایبری بوده و ذهن‌ها را متوجه بحث جنگ سایبری کرد. نوعی از مقابله در فضای مجازی که از طریق شبکه‌های رایانه‌ای رخ می‌دهد و با بیشتر شدن استفاده از اینترنت و فناوری‌های جدید در دنیا، روند این حملات هکری نیز در کشورهای مختلف رو به افزایش است.
تنها در 6 ماهه نخست سال 2020 میلادی بیش از 1 میلیارد حمله سایبری بر علیه نهادهای مختلف دولتی و زیرساخت‌های حیاتی روسیه انجام شده. نهادهای دولتی، زیربناهای حیاتی، سیستم‌های آبرسانی، برقرسانی، سازمان‌های خدمات شهری، پمپ بنزین‌ها، ادارات بیمه و حتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای از این حملات در امان نبودند.
آمریکا یکی از خبرسازترین کشورها درباره حمله سایبری به زیرساخت‌ها و نهادهای امنیتی و اقتصادی این کشور است.
This is the biggest attack.
یکی از بزرگترین و تازه‌ترین آنها حمله سایبری به خطوط لوله انتقال نفت بود که باعث قطع بنزین در چند ایالت، صف‌های طولانی، بالا رفتن قیمت سوخت و اختلال در پروازها شد. در نهایت هم آمریکایی‌ها مجبور شدند 4,400,000 دلار به هکرها باج بدهند تا اوضاع به روال عادی برگردد.
به 200 شرکت آمریکایی حمله سایبری شد، به وزارت خارجه آمریکا حمله شد، به سازمان امنیت ملی هسته‌ای آمریکا حمله شد و البته بارها خود مسئولین آمریکایی هم اینطور ادعا کردند که در مسیر انتخابات هکرها نقش داشتند، تلاش کردند برای دستاندازی و دستکاری نتایج انتخابات.
در حمله سایبری گسترده سال 2017 برخی از بزرگترین شرکت‌های جهان از آمریکا تا اروپا و آسیا دچار اختلال و متحمل ضررهای فراوان شدند.
در انگلیس بنا به گزارش مرکز ملی امنیت سایبری در سال گذشته 40% شرکت‌ها و مشاغل این کشور هدف حملات سایبری قرار گرفتند. در پی این حملات که با خسارت‌ها و پیامدهای شدید امنیتی، اقتصادی و اجتماعی همراه بود، یا عرضه بخشی از خدمات حیاتی مختل شد یا بخشی از امنیت ملی به مخاطره افتاد.
حمله به شبکه برق اوکراین و خاموشی گسترده، هک شدن یاهو و درز اطلاعات 500 میلیون کاربر،
500 میلیون اکانت ور هک،
هک شدن چند ماه پیش نهادهایی مثل بیمارستان‌ها در فرانسه، سرقت اطلاعات 100 میلیون کارت اعتباری در کره جنوبی و حمله سایبری اخیر به بزرگترین شرکت خدمات ارتباطی رژیم صهیونیستی هم از دیگر نمونه‌های این جنگ سایبری است.
اینجا در چین این حملات سایبری اهداف متعددی را دنبال کردند
که ادارات بزرگ دولتی، زیرساخت‌های شرکت‌های بزرگ اقتصادی، آژانس‌های مالی و شبکه‌های مخابراتی پایه از آن جمله هستند. پیش از این برخی از زیرساخت‌های شرکت‌های بزرگ اقتصادی برای سرقت اطلاعات و اخلال در سیستم آنها مورد حملات سایبری قرار گرفتن.
کشور ما هم از این حملات در امان نبوده و شاید یکی از مهمترین این تهاجم‌ها مربوط به ویروس استاکس نت باشد که سال 89 تأسیسات هسته‌ای ایران را هدف قرار داد.
بالا بودن هزینه جنگ باعث شده کشورهای جهان به فکر این بیفتند که از روش‌های غیر از جنگ یا روش‌های غیر از مقابله‌های نظامی برای اعمال اراده‌شون علیه رقبا استفاده کنند. از جمله این روش‌ها میشه به حملات سایبری اشاره کرد.
حالا دنیا هر 14 ثانیه یک حمله سایبری را تجربه می‌کند که می‌تواند از سطح فردی و رایانه شخصی تا تهاجم به بخش‌های خدماتی و اداری و حتی مراکز نظامی کشورها باشد و در واقع جبهه جدیدی در تقابل‌ها به شمار می‌رود.
این حملات نسبت به آمریکا، نسبت به روسیه، نسبت به بعضی از کشورهای اروپایی و بعضی از کشورهای آسیایی هم بوده. نسبت به ایران هم سابقه داریم، قبلا بوده. آنچه رایی که در مورد ایران اتفاق می‌افته تا به امروز که این گونه بوده، دشمنان ما حمله کرده و بعضی از اقدامات رو انجام دادن، هرچند که در کشور ما الحمدلله حوزه زیر ساخت ما طراحیش خوب بوده، کمتر توانستند خسارت وارد بکنند.
اتفاق امروز هشداری بود برای جدی گرفتن این نوع حملات و آماده بودن زیرساخت‌های کشور برای اتفاقات مشابه احتمالی. حسین بختیاریان، خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت تمایز قائل شدن بین متهم و کسب و کار گفت با مفاسد صورت گرفته در واگذاری ها به گونه ای باید برخورد شود که بنگاه ها و نیروی کار آسیب نبینند. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست تخصصی بررسی آسیب های واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی با اشاره به اینکه واگذاری ها از هدف اصلی منحرف شده و نیازمند توجه ویژه وزیر اقتصاد و اتخاذ تدابیری در این زمینه است افزود اگر خصوصی سازی ها اشکال داشته باشد باید ایرادهای آن برطرف شود، نه آنکه جلوی آن گرفته شود. مرتضی علی مردانی گزارش می‌دهد.
ضرورت بازنگری در قوانین دهه‌های گذشته و لزوم توجه به مقتضیات امروز کشور در اصلاح ساختارها و مسببات، موضوعی که مورد تأکید چندباره رئیس دستگاه قضا در نشست تخصصی بررسی آسیب‌های واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی قرار گرفت که با حضور وزرای اقتصادی دولت و مقامات عالی قضایی برگزار شد.
اگر قانونی فرض کنید 10 سال پیش 15 سال پیش نوشته شده، ممکنه این قانون امروز جواب نده. اگر مقرره‌ای بوده، مصوبه‌ای بوده، ممکنه که این جواب نده. اگر ساختاری بوده، 10 سال پیش بوده، ممکنه باید اصلاح بشه. پس بنابراین ما باید اینم توجه بکنیم که مقتضیات شرایط کنونی، اگر ساختار، اگر مقرره، اگر قانون، اگر روش، هر چیزی که اگر نیازی به اصلاح هستش، باید با همفکری هم، با همکاری هم انشالله این اصلاحات را به وجود بیاریم.
آقای محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از این نشست از این گفت که واگذاری ها از هدف اصلی منحرف شده و اینکه تبانی برخی مدیران دولتی و کارشناسان در قیمت گذاری ها زمینه فساد در واگذاری ها بوده است.
بخش خصوصی به واگذار کردن ها ما اعتماد نداره. قراردادهای دولتی علل اصول باید مطمئن ترین قرارداد باشه، ولی متاسفانه دیده شده در دوره‌های مختلف، در دولت‌های مختلف، که یه سری قراردادها با تغییر دولت، با تغییر یک سیاست به راحتی به هم می‌خوره. الان مهمترین چیزی که ما باید بالاخره روی اون کار بکنیم اعتماد سازی است.
رئیس دستگاه قضایی با اعلام آمادگی این دستگاه برای هماهنگی و همکاری بیشتر با دولت در جهت حل مشکلات با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن دستور داد کارگروه مشترکی برای آسیب شناسی پرونده‌های مهم اقتصادی موجود تشکیل شود تا بررسی کند این پرونده‌ها را با چه سازوکارهای قانونی میتوان قبل از قضایی شدن حل و فصل کرد و یا در صورت صدور حکم چگونه باید احکام صادره اجرایی شود تا کسب و کارها آسیب نبینند.
تفکیک بکنیم بین متهم و کسب و کار او، بین مجرم و کسب و کار او. خب این یه مرکزی میخواد، یه جایی میخواد که اگر فرض کنید یک فرد مورد اتهام قرار گرفت، تحت تعقیب قرار گرفت، احیاناً کار منجر به بازداشت او شد. ما الان داریم تلاش میکنیم اولا تا اونجایی که ممکن هست طرف بازداشت نشه. حالا این مواردی که شد، اموالش میخوایم چیکار کنیم؟ بنگاش میخوایم چیکار کنیم؟ کارکنان شرکتش میخوایم چیکار کنیم؟ این باز به نظر من یه کار مشترکی میخواد. یه چیزی نیستش که قوه قضاییه به تنها و یا دولت به تنهایی، این حتما نیاز به یک کارگروه مشترک داره.
وزیر اقتصاد هم خواستار اصلاح فرآیندهای واگذاری‌های شرکت‌های دولتی شد و بر وجود رویکرد همگرا، هم‌افزا و تعامل حداکثری قوه قضاییه تأکید کرد. آقای خاندوزی مداخلات اشخاص و نهادهای نظارتی در برخی فرآیندهای واگذاری‌ها، ایجاد موانع بر سر راه اجرای صحیح فرآیند واگذاری از سوی مدیران و کارکنان شرکت‌های مشمول واگذاری و همچنین اعمال فشار از طرف مقامات یا نمایندگان مجلس را سه آسیب تعیین شده در فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی برشمرد و بر حرکت به سمت استفاده از توان بخش خصوصی تأکید کرد.
برنامه ما در سازمان خصوصی سازی حرکت کردن به سمت پیمان مدیریت است که تا حد ممکن از واگذاری‌ها، به ویژه اونجایی که واگذاری صنعتی کشاورزی است که می‌تواند حاشیه‌دار باشه یا اراضی استراتژیک ملی کشور هست مثل مغان که به دلایل دیگری نباید شاید اساسا واگذار میشد، حالا که به هر حال عودت داده شده است به دولت، ما از توان مدیریت بخش خصوصی استفاده کنیم.
فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت هم در این نشست با اشاره به پرونده‌های قضایی برخی از مدیران واحدهای صنعتی خواستار اتخاذ ترتیبی شد که مشکل و خطای مدیر یک واحد صنعتی به پای کل مجموعه تحت مدیریت وی نوشته نشود. جواد اوجی وزیر نفت هم با انتقاد از برخی مقامات استانی که مدیران شرکت‌های دولتی را تحریک به واگذار نکردن شرکت‌ها می‌کنند، از این نگرانی گفت که شرکت‌های نفتی به سبب تخصصی بودن نتوانند بعد از واگذاری خدمات مناسبی داشته باشند.
رئیس جمهور تصریح در اجرای طرحهای حوزه آب برای تأمین آب شرب پایدار را خواستار شد. آقای رئیسی در نخستین جلسه شورای عالی آب در دولت 13 با تاکید بر ضرورت رعایت عدالت در توزیع آب گفت مردم از دولت انتظار اجرای عدالت دارند و در توزیع آب لازم است گزارش میزان موجودی و نحوه تقسیم آن با توجه به منابع به مردم ارائه شود و در این شرایط قطعا مردم نیز همکاری می کنند. آقای رئیسی گفت دستگاه های اجرایی ادارات و سازمان ها باید برنامه های توسعه خود را متناسب با وضعیت آبی کشور تدوین کنند و کلیه طرح‌های صنعتی و کشاورزی با توجه به کاهش مصرف به اجرا درآید. رئیس جمهور تصریح کرد طرح‌های مربوط به آبرسانی و جمع‌آوری فاضلاب در کنار افزایش نصب آب شیرین کن‌ها برای شهرها و روستاهای ساحلی با تلاش مضاعف تکمیل شود تا مردم از مزایای آن برخوردار شوند. آقای رئیسی با اشاره به اهمیت صرفه‌جویی و ارائه الگوی کشت به کشاورزان گفت اگر وزارت جهاد کشاورزی با اقناع و اعطای جوایز و طرح‌های تشویقی کشاورزان را برای اصلاح و تغییر الگوی کشت به همکاری دعوت کند، قطعا کشاورزان مشارکت می‌کنند. رئیس جمهور همچنین اظهار داشت لازم است حقابه ایران با دیپلماسی فعال با کشورهای همسایه و همجوار شرقی و غربی با جدیت پیگیری شود.
مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به 82,473,271 دوز رسید. بنابر اعلام وزارت بهداشت، تاکنون 51,455,000 نفر دوز اول، 30,950,000 نفر دوز دوم و 67,500 نفر دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند. 9,096 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد که 1,277 نفر از آنها بستری شدند. متأسفانه در این مدت 156 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند. همکنون 22 شهر کشور در وضع قرمز، 128 شهر در وضع نارنجی، 215 شهر در وضع زرد و 83 شهر در وضع آبی قرار دارند. سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت طبق آخرین هماهنگی‌ها با ستاد ملی مقابله با کرونا، دبیرستان‌های دوره دوم متوسطه از 15 آبان و دبیرستان‌های دوره اول متوسطه از 1 آذر بازگشایی خواهند شد و طرح بازگشایی مدارس ابتدایی مسکوت مانده است. آقای علیرضا کاظمی گفت فرایند بازگشایی مدارس از 1 مهر آغاز شده و 45% مدارس که شامل مدارس روستایی و عشایری می‌شوند بازگشایی شدند. وی افزود فرایند بازگشایی مدارس شهری از 15 آبان تا 1 آذر انجام می شود. به تأکید کرد در صورتی که ستاد ملی مقابله با کرونا تشخیص دهد که مدارس ابتدایی به صورت مجازی ادامه دهند، ما قائل به این تصمیم هستیم. آقای زلفی گل وزیر علوم هم گفت تصمیم گیری درباره حضوری شدن کلاس‌ها در مقطع کارشناسی بر عهده دانشگاه‌ها گذاشته شده است تا بر اساس شرایط و امکانات خود عمل کنند.
نشست وزرای امور خارجه همسایگان افغانستان امروز چهارشنبه با حضور وزرای خارجه ایران، پاکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان و با حضور برخط وزرای امور خارجه روسیه و چین برگزار می شود. نشست تهران با سخنرانی رئیس جمهور کشورمان و پیام دبیرکل سازمان ملل آغاز می شود. وزیران خارجه شرکت کننده در نشست تهران سه‌شنبه شب با رئیس جمهور دیدار کردند. رئیس جمهور در دیدار شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان ابراز امیدواری کرد دولتی در افغانستان شکل بگیرد که همه مردم این کشور را نمایندگی کند. آقای رئیسی با ابراز نگرانی از اینکه پس از اخراج آمریکایی‌ها از افغانستان ناامنی‌ها توسط داعش ایجاد شده است گفت مشکلات به وجود آمده در افغانستان را کار آمریکایی‌ها می‌دانیم زیرا داعش توسط ایالات متحده شکل گرفته است. رئیس جمهور گفت ما هیچ محدودیتی برای افزایش روابط اقتصادی و امنیتی با پاکستان نداریم و تبادل هیئت‌های اقتصادی و سیاسی بین دو کشور به توسعه همکاری‌ها کمک می‌کند. رئیس جمهور در دیدار رشید مرادوف وزیر امور خارجه ترکمنستان هم با اشاره به اراده جدی مسئولان عالی رتبه دو کشور برای گسترش هرچه بیشتر سطح روابط دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی گفت تقویت مناسبات دو جانبه می تواند به همکاری های منطقه‌ای و بین‌المللی سازنده دو کشور در راستای صلح و ثبات در منطقه بیانجامد. رئیس جمهور همچنین در دیدار سراج‌الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان با بیان اینکه دو کشور و دو ملت از اشتراکات تاریخی، دینی و فرهنگی عمیقی برخوردار هستند گفت در سفر اخیر به تاجیکستان فصل جدیدی در روابط دو جانبه آغاز شد که باید از این فرصت در راستای منافع دو ملت استفاده کنیم. آقای رئیسی در دیدار عبدالعزیز کامیلوف وزیر خارجه ازبکستان روابط ایران و ازبکستان را برادرانه و رو به گسترش دانست و گفت جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط با ازبکستان در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هیچ محدودیتی قائل نیست.
وزیر امور خارجه از توافق با ترکمنستان برای افزایش مبادلات تجاری به حداکثر ممکن خبر داد. آقای امیر عبداللهی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای ترکمنستانی خود و در تشریح جزئیات ملاقات دو جانبه گفت علاوه بر حضور آقای مرادوف در اجلاس کشورهای همسایه افغانستان شاهد برگزاری کمیسیون مشترک همکاری‌های تهران و اشغالات در تهران خواهیم بود. وزیر امور خارجه اظهار داشت توافق کردیم سند همکاری‌های مشترک دو کشور را مورد بازبینی قرار دهیم. وزیر امور خارجه با اعلام اینکه برای بازگشایی مسیر ترانزیت حرکت کامیون‌های دو کشور از چهار نقطه مرزی توافق شد گفت در خصوص همکاری‌های استانی، برق، آب و حوزه‌های مورد علاقه توافق اساسی صورت گرفت. وزیر امور خارجه گفت جمهوری اسلامی ایران از ارتقای همکاری‌ها و روابط با ترکمنستان به سطح راهبردی استقبال می‌کند. وزیر امور خارجه ترکمنستان نیز روابط دو کشور را دیرینه، حسنه و بسیار نزدیک توصیف کرد. رشید مرادوف تأکید کرد ترکمنستان در طراحی سیاست خارجی خود اهمیت ویژه‌ای برای توسعه روابط خود با کشورهای همسایه قائل است و ایران جایگاه ویژه‌ای دارد. وزیران خارجه پاکستان و تاجیکستان هم با وزیر خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کردند.
چند خبر کوتاه. نام‌نویسی اعزام به عتبات عالیه در دفاتر خدمات مسافرتی آغاز شد. رئیس سازمان حج و زیارت به خبر رادیو گفت سفرها به صورت هوایی و هزینه سفر بدون محاسبه قیمت بلیط هواپیما از 3 میلیون تومان آغاز می شود.
وزیر امور خارجه در تماس تلفنی با ولادیمیر ماکی وزیر خارجه بلاروس در خصوص وضعیت اتباعی ایرانی گرفتار در منطقه مرزی بلاروس و لیتوانی بحث و رای زنی کرد.
در پی جان باختن چهار کودک چابهاری بر اثر آوار با دستور وزیر کشور برای رسیدگی سریع به این حادثه گروه های ارزیاب به منطقه رفتند.
وزیر علوم تحقیقات و فناوری از کم توجهی به آموزش در مقاطع لیسانس و اهمیت دوره کارشناسی در دانشگاه‌ها انتقاد کرد. آقای زلفی گل در آینه تکریم و معرفی رؤسای پیشین و جدید دانشگاه علم و صنعت افسود خوشنام‌ترین و عالم‌ترین استادهای ما باید دروس پایه کارشناسی را تدریس کنند.
فرمانده کل سپاه گفت نیروی هوافضای سپاه در عرصه‌های موشکی، پدافند هوایی، پهبادی، فضایی و همچنین جنگ الکترونیک به شکل متوازن و در عین حال شتابداری در حال پیشرفت است.
مرزهای زمینی و هوایی ایران برای ورود اتباع جمهوری آذربایجان باز شد.
روزنامه گاردین با انتشار گزارشی از دامنه گسترده سوء استفاده و آزار جنسی زنان در اتریش در ارتش انگلیس خبر داد.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل می گوید برای 52 شهر پرجمعیت کشور سامانه پدافند نوین تهیه شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم تودیع و معارفی مدیران بانک ملی بر افزایش شفافیت عملکرد بانک‌های کشور تاکید کرد.
و وزیر امور خارجه چین و سرپرست وزارت خارجه طالبان در قطر دیدار و در زمینه گسترش روابط تجاری و دیپلماتیک توافق کردند.
خبرهای ورزشی مجموعه خبری با اجرای همکارم آقای افشار.
درود بر شما همکاران عزیز و سلام بر شما علاقمندان به ورزش. بوکسورهای ایرانی رقابت‌های قهرمانی جهان در صربستان را با پیروزی‌های درخشان آغاز کردند. در دومین روز این رقابت‌ها در بلگراد برای تیم ایران سید شاهین موسوی در دور اول وزن 75 کیلوگرم در سه راند پیاپی توراتوف از قرقیزستان را شکست داد و اشکان رضایی بوکسور وزن 63.5 کیلوگرم کشورمان برابر مودستاس زمودینا از لیتوانی به برتری رسید. در همین چارچوب امروز چهارشنبه سه بوکسور ایرانی به روی رینگ می‌روند که فرهاد مرادی در 71 کیلوگرم با قزاقستان، علی جمالی در 86 با رومانی و دانیال شهبخش در 60 کیلوگرم با بوکسوری از گامبیا رقابت می‌کنند. رقابت‌های فوتبال لیگ برتر ایران عصر امروز با دو دیدار همزمان از هفته دوم پیگیری می‌شود. طبق برنامه ساعت 18 پرسپولیس در ورزشگاه آزادی میزبان نساجی مازندران است. یحیی گل محمدی و ساکت الهامی سرمربیان پرسپولیس و نساجی.
بازی که در پیش داریم بازی خیلی مهمیه. همه بازیایی که تو لیگ برتر وجود داره به عنوان یک فینال ما بهش نگاه میکنیم و این دومین فینال ماست. نساجی هم یه تیم خوبی نشون داده. قطعا گرفتن 3 امتیاز و انجام بازی خوب یه اصل برای ما و انشالله بتونیم به این خواستمون برسیم.
پرسپولیس تیمی که 5 دوره پیاپی قهرمان ایران شده، قطعا تیم خوبیه، تیم با برنامه منظمیه، فوتبال خیلی خوبی رو بازی میکنه. ما هم یه راهی رو برای خودمون ترسیم کردیم. فکر میکنم یه بازی سخت و پرفشار و فیزیکی خواهد بود. تیم ما اگر نتونه اون تمرکز لازم رو داشته باشه قطعا تنبیه خواهد شد. پرسپولیس تیم بسیار حرفه‌ای و با شخصیتیه.
تیم آلومینیوم عراق هم در دیداری خانگی از فولاد خوزستان پذیرایی میکند. عبدالله ویسی و رسول خطیبی سرمربیان فولاد و آلومینیوم.
با توجه به اینکه هفته دوم مسابقات تیم‌ها شناخت کمتری از هم دیگه دارن، به خاطر این موضوع فقط دنبال امتیاز کسب کردنن و این بازی محکوم بردن هستیم. با تمام وجود اومدیم که 3 امتیاز بیرون از خونه بگیریم و باخت هفته گذشتمون رو جبران کنیم.
فولاد خوزستان زهر خورده است و از یک بازی که باخته به عراق اومده. تیم فولاد 80% تیمشون حفظ شده از پارسا. آماده این بازی هستیم. امیدوارم که انشالله بتونیم یه بازی خوب و همراه با برد داشته باشیم.
دور رفت لیگ برتر کشتی آزاد با صدرنشینی تیم دانشگاه آزاد اسلامی در گروه سوم ادامه یافت. در این رقابت‌ها که دیروز با میزبانی کرج برگزار شد، تیم دانشگاه آزاد با 3 برد پیاپی صدرنشین شد. تیم شهید صدرزاده با 2 برد و 1 باخت در رده دوم ایستاد و تیم جوانان البرز با 1 برد و 2 باخت سوم شد. و خبر آخر این که رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا با برد تیم‌های میلان، آرسنال و دورتموند ادامه یافت. در بازی‌های حساس جام اتحادیه انگلیس آرسنال با 2 گل لیدز یونایتد را شکست داد و تیم‌های چلسی و ساندرلند با ضربات پنالتی به ترتیب ساوثهامپتون و کویز پارک رنجرز را حذف کردند.
نخستین برف پاییزی مناطقی از شمال و شمال غرب کشور را سفید پوش کرد. بارش برف در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و گیلان چهره منطقه را دگرگون و روستاییان را شادمان کرده است. مدیر کل مدیریت بحران گیلان با اشاره به آغاز برف در برخی نقاط از این استان گفت تمامی رودخانه‌های گیلان سیلابی شدند.
در خزر، استانهای ساحلی خزر، اردبیل شرق، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، روی ارتفاعات استانهای فوق در دامنه‌های جنوبی البرز، بارش باران، وزش باد شدید موقتی رو دارن که در مناطق مرتفع و سرسیر بارش برف رو دارن. وضعیت با شدت کمتر علاوه بر مناطق در شمال خراسان غزوی هم رخ میده. شدت بارش در گیلان و مازندران و برای روز چهارشنبه در مازندران پیش بینی شده که میتونه منجر به آب گرفتگی، سیلاب شدن مسیل ها و لغزندگی جاده ها بشه. در روی خزر هم موج و طوفانی پیش بینی شده. روز پنجشنبه جوی آرام و تو قالب مناطق کشورمون داریم که میتونه این شرایط منجر به افزایش غلظت آلاینده ها در شهرهای صنعتی بشه. بخش های مرکزی آبهای خلیج فارس هم موج و متلاطم و برای تهران آسمان نیمه ابری تا ابری و وزش باد رو داریم. صبح کمی دما در ایستگاه مهرآباد به 10 درجه بالای صفر میرسه.
اذان صبح افق تهران ساعت 4:57 و طلوع آفتاب ساعت 6:22 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. سلام به شما هموطنان عزیز، سلام به شما ایرانیان نازنین، سلام به شما شنوندگان همیشگی برنامه شب‌های ایران. زیباترین و بهترین درودها رو به شما تقدیم میکنیم. افتخار با شما بودن رو داریم امشب از لرستان، از دیار تمدن و فرهنگ و هنر، از کنار مردمانی که مهمان نوازند، از دیاری که مهد گردشگریه، پایتخت طبیعت ایران زمینه، پایتخت پلهای تاریخیه. و یک سلام ویژه میخوایم تقدیم کنیم به شما در سراسر خاک ایران، به تک تک شما هموطنان عزیزم در شمال ایران، جنوب ایران، شرق و غرب ایران، استانهای مرکزی ایران. به تک تک شما عزیزان سلام میکنیم. سلام ای خاک پاک من، ای ایران.
سلام ای خاک پاک من، سلام ای مرز جاویدان، سلام ای روح و جان من، سلام ای کشورم ایران، سرور و افتخار من، دیار پاک بازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی. نماد اقتدار تو خلیج تا همیشه فارس، جهان روشن شد از نام بلند مردمان پارس، تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی.
درودهای صمیمانه ما رو از صدای مرکز لرستان پذیرا باشید، از دل کوههای زاگرس. خوشحالیم از اینکه با شما عزیزان همراه هستیم در این شب‌های دلنشین پاییزی. شنوندگان عزیز، امشب در برنامه شب‌های ایران می‌خوام در مورد یه موضوعی صحبت کنیم که می‌دونم برای همه شما یه جورایی آشناست، اما نه به صورت مجازی، به صورت واقعی. ما ایرانی‌ها اهل طبیعت‌گردی و گردشگری هستیم. به دامان طبیعت میریم تا چند ساعتی رو کنار خانواده باشیم، اما یکی دو سالی میشه به خاطر بیماری کرونا یه جوری کمتر میتونیم به سمت گردشگری و طبیعت گردی بریم. نمیدونم تا چه حد با گردشگری و طبیعت گردی مجازی آشنایی دارید. اینکه از طریق فضای مجازی مناطق مختلف کشور، مناطق مختلف استان رو معرفی کنیم و سعی کنیم برای دیدن این مناطق بعد از بین رفتن بیماری کرونا برنامه ریزی کنیم. دوست داریم شما در این باره با ما صحبت کنید، از استانتون برای ما بگید. بله، به ما زنگ بزنید و از هر جایی از خاک ایران صدای ما رو میشنوید، با اون گویش منطقه خودتون، با اون لهجه زیبا یا زبان زیبایی که دارید، مناطق تفریحی و گردشگری، مناطق تاریخی خودتون رو معرفی کنید. کافیه تماس بگیرید با شماره تلفن 3320-8003، کد استان لرستان 066 هست. یه بار دیگه اعلام میکنم، 066 3320-8003، یا میتونید از طریق شماره پیامک 3072 با ما در ارتباط باشید. شبهای ایران از لرستان به شما تقدیم میشه. اما بخش هایی که امشب در شبهای ایران از لرستان به شما تقدیم میکنیم، مثل همیشه مطالبی رو در مورد موضوع برنامه‌مون که گردشگری و طبیعتگردی مجازی هست به شما تقدیم میکنیم. بخش های گزارشی همکار گزارشگرمون سید بهمن نجفی رو خواهیم داشت، بخش های گزارشی همکارانمون در مراکز استانها، مرکز خراسان شمالی و مرکز خلیج فارس رو به شما تقدیم میکنیم. بخشایی رو داریم که مربوط هست به معرفی جاذبه های گردشگری استان لرستان که با اجرای همکارم سرکار خانم زهرا حسنزاده به شما تقدیم خواهد شد. تصنیف ها و ترانه های زیبا از استان لرستان و سایر نقاط ایران رو برای شما در نظر گرفتیم. تلفن و پیامک و بخش های مختلفی دیگه که اگر فرصت داشته باشیم به شما تقدیم میکنیم، مثل نمایش زنده، موزیکال و نمایش های طنزی که آماده کردیم و بخش های مختلف و متنوعی دیگه. شنوندگان عزیز، همراهان برنامه شبهای ایران، در این مدت که بیماری کرونا شیوع پیدا کرده، همونطوری که خیلی از سرگرمی‌های ما به صورت مجازی انجام میشه، ما میتونیم گردشگری و طبیعت گردی رو هم به صورت مجازی انجام بدیم و دوست داریم شما در این مورد بیشتر با ما صحبت کنید. اینکه چجوری میتونیم از طریق فضای مجازی یک گشت و گذاری در طبیعت استانمون و طبیعت کشورمون داشته باشیم. معنای طبیعت گردی مجازی چیه واقعا؟ ما که داریم لذت میبریم از تصاویری که خیلی از همکاران توی گروه‌های مختلف توی فضای مجازی توی صفحاتشون میذارن و جاتون خالی عمو قربون یه چایی برای ما آورده، خیلی خوشمزه است. بله، خودش هم تشریف آورد. به به،
شما تابید دل ما بی قرار،
آخی
پیچ سادو هوا نفس نو بهار،
به به،
پیچ سادو هوا نفس نو بهار،
نفست گرم امو قربون.
بله، سلام علیکم آقا رضا طرحانی، گوینده خوب رادیو لرستان.
چه خبر؟
یه سلام گرم ویژه پر از مهر، محبت و اشتیاق دیدار. ایشالله کرونا بره، شنونده های عزیز ما از سراسر ایران تشریف بیارن، پاش رو بذارن رو چشم ما لرستان.
بله، کرونا بره بر نگرده که گردشگرا برگردن به خاک لرستان.
آره واقعا چقدر افتخاریه. بله بله بله،
چه عجب
سلامتی.
این یه دفعه تشریف نیاوردی بگی برنامه که شروع میشه.
نه دیگه میدونم
شروع شده.
اینجا مینویسه، من خودم متوجه، اینی خوندم متوجه شد. الان ببخشی چا ادا منو در آوردی؟
نه من جسارت میکنم ادای شما رو در بیارم.
نه خواهش میکنم.
نه شما همیشه میگی برنامه که شروع میشه.
آره نه دیگه الان دیگه
الان شروع شده.
اینجا نوشته بودن ما دیگه متوجه شدیم.
چی نوشته بودن؟
نوشته بودن شبهای ایران ویژه لرستان چهارم آبان ماه. ما دیگه فهمیدم. نه چهارم، من دیگه باید آماده می شدم. ما 12 شب بعد یه وارد پنجم شدیم.
آه یه، پس شما چهارم رو حفظ میکنید؟
من چهارم حفظ کردم، موندم ماندگار، موندم تو اداره که پنجم یه بیام.
پنجم یه
نیم ساعت از پنجم گذشت اومدم.
باریکرد.
خواهش
هم قربون.
بله جانم، جانم.
طبیعت گردی مجازی یعنی چی؟
دیگه این یکی مجازی هم، این هم مجازی داره؟
با وجود کرونا همه چی مجازی داره.
طبیعت گردی یعنی چطوری؟
وقتی درس خوندن مجازی میشه.
یعنی ما از طریق فضای مجازی میریم مثلا کنار یک رودخونه یا آبشار مثلا قشنگی از لرستان با کباب درست میکنیم میخوریم؟
نه، ما میایم چیکار میکنیم برای اینکه مثلا گردشگرا بدونن وقتی کرونا تموم شد.
بله بله.
یا در زمان مناسب.
بله.
کجا رو برن ببینن؟ میایم مثلا تصویر آبشار بیشه.
بله.
آبشار آبسفی.
بله بله.
آبشار نوجیان.
بله بله.
آبشار قسلگر.
بله بله.
آبشارهای لرستان هست دیگه.
بله بله. دریاچه قهر.
آره.
قلعه فلک و الافلاک.
تصاویر اینا رو توی فضای مجازی بارگذاری میکنیم،
تنگه شرز
معرفی میکنیم،
معرفیشون میکنیم.
این کار کمک میکنه به اینکه مناطق مختلف رو گردشگرها بیشتر بشناسن.
خیلی خیلی حرکت جالبیه. این موضوع برنامه‌مون الان،
بله بله،
یعنی الان شنوندهامون هم میخوان راجع به همین موضوع حرف بزنن.
دقیقاً. تازه میتونیم، قبلا رفتیم مثلا به تنگه شیرز، اگه ویدیو تهیه کردیم اون ویدیو رو بذاریم.
آفرین آفرین، مثلا بخشای زیباش و جذابش باش.
گلچین
گلچینه.
بله بله. الان ساعت 42 دقیقه بامداد هست، 42 دقیقه و 55 ثانیه است. میخوایم بریم سراغ سید بهمن نجفی.
ما باید بریم سراغ خودش، نمیاد ها.
نه ما میریم سراغش.
گزارشگرها چجوری شدن؟ گل انسان.
بله، بریم سراغ سید بهمن نجفی. بخش اول گزارش رو تقدیم کنیم به همه هموطنان. آماده ای؟
ما آماده ایم. بفرمایید.
آقای نجفی بسم الله بفرمایید.
بفرمایید.
به نام خدا، حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند، هموطنان عزیزم عرض سلام دارم. بامدادتون به نیکی باشه ان شاء الله. بخش گزارشی برنامه شب‌های ایران رو میشنوید. ما هم قصد داریم که معرفی بخونیم چند تا از جاذبه‌های گردشگری استان لرستان رو. البته با توجه به شرایط کرونایی میگیم که از طریق فضای مجازی شما میتونید سر بزنید و با ویژگی‌ها و مشخصات این جاذبه‌های گردشگری و تاریخی آشنا بشید. کجاییم؟ بلوار 60 متری دوست عزیزمون آقای چنگاری شنیدیم که فعال در بحث فضای مجازی و معرفی جاذبه‌های گردشگری استان لرستان با توجه به این شرایط کرونا. می‌خوایم بریم داخل، مغازش هم بازه این موقع، باهاش صحبت بکنیم و از مناطق گردشگری استان لرستان برامون میگن. آقای چنگاری جوونن و یه سیستم هم دارن الان، جلوشون روشنه. خوبید؟
سلام جناب، وقت بخیر.
وقت شما بخیر. آقای چنگایی چند سالشونه؟
من 21 سال.
درس میخونی؟
بله دانشجو.
جاذبه های گردشگری استان لرستان رو کماکان باشون آشنایی دیگه؟
بله 100%. دوستداران گردشگری لرستان دعوت میکنم ازشون که جاذبه گردشگری لرستان رو تو این شرایط کرونا، حالا به خاطر شرایط و بیشتر از طریق فضای مجازی و اینترنت و اینستاگرام ببینن، ممنونشون میشیم تا ایشالله بعد از کرونا بتونیم میزبان خوبی باشیم واسه شون.
الان کجاها رو رو سیستم خودت داری؟
لرستان جاذبه گردشگری بیشماری داره، ولی من قسمت محدودی ازشون رو بخوام خدمتتون عرض کنم. آبشار بیشه است، پل شکسته است، قلعه فلک و لفلاک، آبشار افرینه، تونل برفی ازنا، تنگه شیرز کوهدشت، شیر سنگی علی گودرز و و و
و خیلی از جای دیگه.
جای دیگه.
خب اینا رو داری؟ اگه بخوای معرفی بکنی چه جوری معرفی میکنی؟
ببینید، شما تو اینترنت سرچ کنی، هر کدوم از اینا رو اسمشون رو سرچ کنید، میتونید مسیرشون رو که میتونید به اونجا برید، عکساشون هست، نقشه‌شون هست و خدماتی که اونجا ارائه میدن، میتونید همه رو ببینید.
یعنی انگار دیگه اونجایی.
بله 100%. تا ایشالله این کرونا تموم شه بعد ایشالله حضوری در خدمت عزیزان هست.
یعنی الان اگه بخوای معرفی بکنی، کسایی هستن که بیان سر بزنن پیج شما رو، مثلا تو اینستاگرام بیان سر بزنن؟
بله بله، فالوورا میبینن که جایی که ما معرفی میکنیم از طریق پست های اینستاگرام و خدماتی که اونجا ارائه میدن و مسیرهایی که میشه به اونجا رفت.
فرصت خوبیه که ما معرفی بکنیم. یعنی نمیشه دیگه گردشگری رو تعطیل کرد با توجه به کرونا. این چقدر میتونه کمک بکنه به معرفی جاذبه های گردشگری؟
ببینید، دوستداران طبیعت هیچ وقت نمیتونن از این شرایط جلوشون رو بگیره. ما مجبوریم طبق این شرایطی که پیش اومده فعلا از طریق فضای مجازی و اینستاگرام و اینترنت و اینا فعلا معرفی کنیم تا ایشالله این وضعیت تموم شه بعد حضوری بتونید در خدمت عزیزان باشیم.
بسیار عالی. خب شما هم میتونید سر بزنید، کلن بزنید آبشار بیشه یا بزنید مثلا تنگه شیرز کوهدشت یا شیرهای سنگی علی گودرز، قطعا میاد براتون ویژگی و مشخصات و عکس و تصویر هست، میتونید ببینید و لذت ببرید. خیلی ممنون از آقای چنگایی، بخش اول گزارش ما بود. انشاءالله که بعد از کرونا در خدمت همه هموطنان و علاقمندان به گردشگری و آثار تاریخی و باستانی لرستان باشیم.
شنگی و دریا چه در آبشار بیشه، قشنگ علیر بودن زه همه شیرون جنگی
چه قشنگ علیر بودن زه همه شیرون جنگی